أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که بعد از طمأنینه اومد باب همت را گشود، به این معنا که در سیری که انسان دارد اگر که مستقر بشه در مسیر صحیح و افقش هم افق وحدت شخصی وجود باشه، این به خودی خود میابد، یعنی این تعبیری که خود ایشون هم داشت در رابطه با طمأنینه، این واژه مهمیه که یه نوع عیان بودن، یه نوع رویت میاد وسط. این مثلا درجه سال سره ببینید، کلی سالا طمأنینه تو شهود صفحه 29 میشه، شهود الحضرت الاللطف. خب یعنی این طمأنینه ایست که یه آرامش روانشناسی یا یه القای فکری و یه تلقین و اینا نیست، اصلا شهود است. این مسئله باید خیلی خوب روشن میشه. ما فقط معنای شهود رو باید درست بفهمیم. ما الان در معرفت نفس، وقتی معرفت و نفس رو به معنای این که خودمون رو احساس میکنیم، خب یه نوع شهوده، یعنی بودی که بود خودش رو احساس میکنه، یه خیلی شهوده. این که آدم بتونه حالا تو همین دستگاه بودی رو حس کنه که خودش هم غرق اون بوده، در معرفت نفس بوده خودش آدم حس میکنه نسبت به خودش. حالا اگه بتونه بوده حضرت حق را حس کنه به بودن حضرت حق، نه اینکه حالا شاید اولش این طوری نباشد که بگم شهود پیش میاد، اما حالا تاکید من اینجاست که در طمأنینه ما اینا یادمون نره که یه نوع عیان هست. جناب عبدالرزاق تو اصطلاحات در تعریفی که از طمأنینه میکنه، نمیدونم خوندیم یا نه، خیلی تعریف جامعی است. ببینید حالا تو متاسفانه تو کتاب نیست، تو جزوه از طمأنینه تو اصلها فل عادیه. من دلم بخواد اینه یه خود روش فکر کنید، هر حالتی یه جاییه. مثلا شما عزم که هیچ وقت تو باید خیلی قبلا عزم کرده باشید. تو عودی اصلا بحث عزم نیست که، عزم الا اگه عزم باشه یه معنای دیگه میده، یعنی عزمی که من باشم و یک هدفی باشه، و من بخوام از خودم آزاد بشم و به هدف، این منزلش منزل عودیه نیست، خیلی قبل باید این کارو میکردی. اما اتفاقا طمأنینه درست منزلش تو عودیه است، به شرطی که حالا ما طمأنینه درست متوجه باشیم، یعنی یک شهود همراه با حیرانی که روی این میخوام بمونه، یعنی یه شهودی است که فقط در یه اطمینانی، نه در یه نسبتی که مال من از حالا بعد، به خصوص تو همت این خیلی بهتر روشن میشه، نه، چون اساسا عودیه حیرانی داره. اما این چه حیرانیه است که حالا انشالله تو همت بتونیم نبگیم. فقط من جمله جناب عبدالرزاق کامل میخونم، از تو معنی نه تو اصلها فل عودیه. خب حالا تعریفش چیه؟ سکونون یقویه امنون ناشعون من یقینن قریبن الال عیان المقرونون به دوام روح الانس. جمع‌بندی به این قشنگی میگه یه چیزی سراغ طرف میاد که اولا سکینه است، اما سکینه ای که با امنیت پایدار میشه، یا قویه. و یادتونه که گفتیم که فرقش با سکینه چیست؟ که در دوام و بقاست دیگه، یعنی همونه با یه حضور بیشتر. بعدم میفرماد ناشون من یقینه، که این یقین ابدا اون یقین اصول نیست، این یقین خودش باید بیشتر روش حرف بزنیم که چه معنا میده. حداقلش نیست که دیگه طرف سراسر حس میکنه که در آغوش اراده الهی است. من یقین قریب الال عیان، که اینا معنی میکنه نزدیک است، که انگار داره میبینه. ما روی اینا حرف باید بزنیم. مقرونون به دوام روح الانس، که دیگه آدم حس میکنه دیگه در دوگانگی نیست، انس ها اینجور بگیم. حالا با این مقدمه ببینین دوباره حرف اون است که وحدت شخصیه وجود همواره خودش را شکوفا کنه. اگه از این بخواد بیشتر شکوفا کنه چی میشه؟ در تومنینه شکوفا کرد، انسان حس میکنه در آغوش حضرت رب العالمینه، به همین معنایی که راحت خودش رو در تعبیر ببینین سکونون یا قویه امن دیگه. بعضی این نمیشه گفت که یه آرامشیست که این آرامش آرامشیست که دیگه انگار خودش رو کاملا از اینکه یک عامل خارجی بیاد اینو از این تعادل خارج کنه، اصلا عامل خارجی وجود ندارد که بیاد کاری بکنه. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، میشه دیگه. البته خیلی دقیق. حالا تو این فضا اگر شما تو وحدت شخصیه وجود بخواد بیشتر بیاید، کجا میای؟ خب حالا رویت شروع کردیم با احسان در منزل اول، ان تعبد الله کانک ترا. خب حالا اگه بیشتر بیای چی میشه؟ خب این رویت بیشتر میشه. حالا ببینید میگه باب همت، قال الله عزوجل ما زاغ البصر و ما طغى. در توصیف کسی که تو این مقام است، البته اصلش که مقام محمد صلوات الله علیه و آله است، ما زاغ البصر، اون چنان این اون عیانی که عیان وحدت شخصیه، با نه اون عیان منزله قبلی که من بودم و خدا بود، اون که هنوز در سوبژه است و ما کاری نداریم تو این قضیه، نه، میگید اون چنان حضرت حق نورش آوردست بر این که ابدا چشم به هیچ جا دیگه منحرف نمیشه، نمیلغزه. و ما تقا، یعنی این چشم اصلا توقیان نمی کنه که چیزی دیگه را برای خودش چیز بدونه. بله، توجه هن الالحق بالکلیه معنی کردن جناب عبدالرزاق، یعنی میگن همت توجه الالحق است بالکلیه، خیلی تعبیر خوبه. بعد ادامهش نیست، الهمتو ما یملکل انبعاث للمقصود صرفن لا یتمالک و صاحبها و لا یلتفت و انها. همت اونیه که یملک الانبعاث للمقصود صرفا، در اختیار میگیره، یملک انگیزه انسان را برای اون مقصد، برای فقط مقصد. همت خیلی خوب حرفیه، یعنی یه چیزی میاد سراغ انسان، همت چیزی است که میاد سراغ انسان که انسان اصلا دیگه انگیزش در اختیار خودش نیست، انگیزه انسان را در اختیار میگیره. در قسمت دومش اینا بهتر یا بهتر کش تفصیلش کنید، لا یتمالک و صاحبها، یعنی صاحب همت اون همت نمیتونه در اختیار بگیره، بلکه همت اینا در اختیار میگیره، یعنی نمیتونه که مالک بشه همت را، که بگه من همت میکنم. تعبیر خوب عنایت بفرما، یعنی اون چنان وحدت شخصی وجود سراغ این میاد که میبینه نه، دست خداست، در دست خداست، به این که قلبش همش متوجه خداست، در بر گرفتنی که میگیم اینجا معنی میده دیگه، لا یتمالک و صاحبها و لا یلتفت عنها، و دیگه نه از حضرت معبودش جای دیگه نمیتونه توجه کنه. قلب میشه اینجور بگم تشریعش عین تکوین میشه. ما داریم تو عرفان دیگه که سالک، به جایی میرسید که ارادش با اراده الهی یکی میشه. حالا اینجور بگیم، من این واژه را باز کلامی میدونم، این که حالا میخوام بگم که تشریعش که حضور توجه به حضرت حق است، بودش همین توجه به حضرت حق میشه. اما بازم ول نکنید این تعریفا که الهمتو ما یملکل انبعاث للمقصود صرفا، مقصود صرف که جز حضرت معبود نیست. این که آدم به جایی برسد این نور بیاد سیطرش حضورش طوری باشد که انگیزه انسان دیگه در اختیار انسان نیست، انگیزش تماما این شده است که متوجه مقصود است. ما یملکل انبعاس، اون چیزیه که انبعاس طرف رو برای مقصود صاحب میشد انگیزه طرف رو. بله، و حالا برگردید آخر قسمت سومه تومعنینه را نگاه کنین، اونجا بود چیز و تومعنینت المقام الى نور الازل. خب مگه نگفتیم که این همون قصه کنز مخفی بود؟ یعنی نور ازل، این که حضرت حق میخواد خودش را از طریق شما نشون بده. حالا اینقدر کار جلو رفته که دیگه حالا که میخواد خودش را از طریق شما نشون بده، دیگه شما میری کنار، اون میاد وسط. اینجا گفت که تومعنینه مقام الان نور الازل، نور ازل این بود که نور حضرت رب العالمین اومد که کنز مخفی بود، خواست خودش را نشون بده. حالا اینقدر کار جلو میرد که همت به این معناست که دیگه این شخصیتش تماما در اختیار حضرت حق قرار میگه، هیچی از خودش برای خودش نمونه. معلومه است که بحث جب پیش نمیاد، چون که خودش یه همچی طلبی داشته، از خودش در اختیار حضرت حق گذاشته. حالا حضرت حق تا اونجا میبردش جلو. حالا بازم بریم جلو، به نظرم ابهام داره، هن ابهام نه، تفصیلش کم است مسئله، که این لا یتمالک و صاحبها، که صاحبش نمیتوند مالک این همت بشه، این چیه؟ این همون نیست که نور ازل اومدش به صحنه، نور ازل که بیاد به صحنه اراده حضرت رب العالمین بود که عالم رو بگیرد از طریق محمد و آل محمد، عالم رو گرفتن. یعنی دیگه احوالاتی که برای اولیا به خصوص اولیای معصوم پیش میاد اینه که نمیدونم، حالا این شعرهای هست میگه که در اختیار بادی هستم که هر کجا که میخواد منو میبره. دیگه شعرشو بخونید، در مصاف توند باد میبرد آنجا که خاطر خواهه اوست، پرکاهی در مساف توند باد. اینا اگه درست بفهمیم خیلی حرف درستیه. خب من خودم رو اینجور یافتم که میبرد آنجا که خاطر خواهه اوست، یه همچیز. و هی ثلاثه و درجات داریم همت رو بحث میکنیم، در گردونهی که بستر خوبی وحدت شخصی است. حالا اینا هی من ابهام تو حرفام هست، انشاءالله حل میشه. ببینید ما این که هست، این که وحدت شخصی هست، این که ما این نسبت ها میتونیم برقرار کنیم یا نکنیم، کافیست ما اینو برقرار کنیم، این دیگه شروع میشه. یعنی هی میبینیم که اون شروع شد و اومد و انگیزه های ما رو در اختیار گرفت. و هی مسبوق به علم یا استقبال، علم که خیلی کار ازش میاد، استقبال به این که آره حتما. از یقظه اگه یادون باشد بحث این بود که حالا که خدا همه کار است، ما در نسبت با خدا هی تصمیمامو بگیریم. یعنی استقبال از وحدت شخصیه، تمام این مراحل شرطش. یعنی اصلا از منزل یقظه شما با این نوع رجوع که استقبال میکنید از خدایی که همه عالم رو گرفته است، هی اون میاد جلو. تا کجا میاد جلو؟ تا همت الدرجه الاولا. ببینید چی میشه؟ همتون تسون القلب من خصت رغبت فلفانی و تحمله على رغبت فلباقی و تصفیت من کدر توانی. همتی که حالا همت درجه اول تو را نگه یا قلب را نگه می‌دارد از فرومایگی که به چیز فانی رغبت کند، اصلا نمی‌کنه، دلش جای دیگه است. همتون تسونو، اون تسونو و نما اراده کنیم. این اراده و اینا مال من اصول بود. عزم اگه یادتون باشه اصلا اینجا جای عزم و اینا نیست. عزم که باید میکردی اینا رو. باز عجیبه که گاهی تو اندیشه متفکرای دنیا آمدم اینا میبینه که تو در بستر اون عزمت که قبلا کردی حالا هزینه، حالا برکاتی نصیبت شده. حالا که وقت عزم نیست که، اما اون عزمم اگه نکرده بودی حالا اینجا نبودی. عزم کردی اومدی در اون اصول خودت به یقین، اون یقینی که میخواستی برسی، که مطمئن شدی که همه کار خداست. اما حالا میبینی که یه چیزی شدی. ببینین همتون تسون القلب من خصت رغبت فلفانی، همتی که اون همت میاد سراغ آدم، آدم ها نگه میدارد از اینکه قلب به فرومایگی چی رغبت به امور فانی دیگه، نه تسونو قلب حفظش میکنه، نگهش میداره. و تحمله علی رغبت فی الباقی، میکشوندش به اینکه امور پایدار دوست داشته باشه. تو فلسفه اگه نگاه کنی میشه هستی شناسی، رغبت میکنین که هستی شناسی با هم دیگه بحث کنین، نمیدونم اعتباریات. توی اینجا خب خیلی بهتر است. آقا حقیقت هرچه هست ما نسبت به حقیقت متعهدیم، رغبت به حقیقت هرچی میخواد هرچی بگه. و تصفیت و من کدر توانی و تو صفیه من کدر توانی و پاک میکند اون همت طرف را از سستی توانی، سستی کردن از کدر بودن در سستی ها. یعنی دیگه این خیلی مهمه، اون این کارا میکنه. داشت شما بخواین تصمیم بگیرین این وقتش الان زحمت ها رو کشتی تصمیم گرفت، ببینی اصلا در برت گرفته است و نمیذارد که تو آلوده به سستی ها و تنبلی ها بشی. نه، در یه فضایی هستی که دائم در حضور خودت هم خیلی نگه داری. من این که میگم رو این یه خود عنایت داشته باشید. ببینین اگه این مسیری که ما به حمدالله تو این فرهنگ شیعه و تو این دستگاه شروع کردیم بریم جلو، خود به خود میشه. این خود به خود میشه، حالا بعد نیست غیر این است که خودمون تنبلی نمیتونیم بکنیم. نه، اگر که تو این فضا قرار بگیریم خود به خود این حالات سراغ آدم میاد. حالا بازم یه تعبیری عبدالرزاق کرده است برای این شماره اول، خیلی قشنگه، من هم اینجا نوشتم صفحه 32. این همت سالک را به زهد در دنیا و رغبت به آخرت مایل میکنه. حرف خیلی خوبیه، یعنی آدم دیگه میرسد به این حاله. و درجه ثانیه همتون تورث و انفتن من المبالات بالعلل و نزول علل عمل و ثقت بالعمل. میگه درجه دوم همت اینست که آدم از ضعفای خودش بدش میاد. انفره هم معنی کردن کراهت و بیزاری، مبا یعنی بدش میاد از این که دل ببندد به سستی ها، ضعف ها، نمیدونم حب دنیا، هرچی که اسمش علل است. علل یعنی نقص ها دیگه. میگه این همت سراغ آدم میاد که آدم دیگه دوست نمیدارد سستی ها را، سبکی ها را، خفت ها را. و نزول علل عمل و دوست نمی‌دارد که به عملش نگاه کنه که خب الحمدلله خوب بوده از ما، نه دیگه اصلا عملش رو براش هیچ ارزش قائل نیست. و ثقت بالعمل و این که آرزوهاش براش یه اطمینانی بیاره، اطمینان به آرزوهاش داشته باشه که من انشاءالا به اینجا میرسم، یا اصلا نه کراهت دارد که با آرزوهاش اینا جلو ببرند. حالا شاید اینجور بد نباشد بگیم. من نظرم است که این مرحله دوم باز همونه که انسان دیگه معلق میشه، یعنی دیگه به هیچ چی نمیتونه تکیه کنه، نه میتونه که آرزوهاش را روش حساب کنه، نه عملش رو حساب کنه. شایدم اینجا بد نباشد که میگن استاد آدم میخواد، چون اینجا یه حالت معلقی پیدا میکنه، فکر میکنه که یه چیزی از دست داده هست، در صورتی که به ناشد نور وحدت وجود بیاد و نظر تو خودت باشی، خب پس باید خودت دیگه از خودت دراری. ببینیم تو سوم کار جلو میره و درجت و سالیه همتون تو ساعد و انل احوال و المقامات. این دیگه خوب روشن شد. درجه سوم همت درجه سوم همتی است که تو ساعد و بالاتر از این هم از مقامات و احوال است، همتی که اصلا دیگه به مقامات و احوال هیچ نظری نداره. میگه ما کلی خوشحال نبودیم توی مدتی که خب الحمدلله یه حالات خوش معنوی برامون پیش میمن، خب این خوبه، یا الحمدلله اهل توکلیم، نیم ترسیم از آمریکا، نیم ترس. میگه همه اینا میرد، یعنی اصلا یه بالاتر از این حرفا که بخوای به توکل دل خوش باشی یا به احوالات خودت. تو ساعد و عن الاحوال و تزر بالاعواز و درجات و تنهو عن نعوت نحو الذات. خیلی خوب. و تزری را معنی کردن یست تحقیر و حقیر میدونه که بگه خب الحمدلله ثوابی گیره ما میاد یا درجاتی برا ما پیش اومده، حقیر میدونه که همتی که حقیر میدونه که در ازای عملش عوضی رو طلب کنه یا درجاتی را طلب کنه. باز رو همین جا بمونید، یعنی اصلا نمیتونه دوگانگی وسط بیاد، من و خوبی ها، من و نتایج کارم، نه دوتا نیست. خیلی خوبه این بحث بشه اینجا، یعنی بدونید که این مسیر تا این جواب خوبی میاد که اصلا چیزی نیست، اصلا چیزی نیست که بخواد خودشا با نتایج کارش ارزیابی کنه. آخرشا ببینید و تنهو عن نعوت نحو الذات. تنهو را من که همون تجاوز عبور کردن، حرکت کردن، عن نعوت، نعوت همون اسماء و صفات الهی را میگن، نحو الذات تجاوز حرکت میکنه از این که با تجلیات اسماء و صفات بخواد زندگی کنه، نه اون چنان در مقام وجه احدی مستقر شده است که اینا دیگه این کسرت ها وسط نیست. یا اینجور بگم کسرت ها در این کسرت محو اون وحدت شدن، وحدت احدی ذاتیه. خب بفرماد که مقام همت تو منزله به اصطلاح حالا شستم این مسیر اینجوری سراغت میاد. من شرح سوم میخونم، یه خورده میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. احوال و مقامات که معنیشه بلد، این عبدالرزاق هم گفته، اینجور که من گفتم منظورم این گاهی هبتن سراغ آدم میاد، نمیگن احوال، گاهی نه کسبن تلاش میکنید رو خودتون کار میکنید سراغت میاد، میگه نه همه اینا معلق میشه، یعنی اینا دیگه وسط نمیمونه، بله منظور درجه سوم مربوط به سالکی است که دارای احوالات موهبی مثل شوق و وجد و برق و ذوق و مقامات کسبی مثل تفکر و رضا، توکل و رضا و تفیه است. با این همه همت در این مقام موجب می شود تا سالک از این احوالات و مقامات بگذرد، و نیز همان همت موجب می شود که اجر اعمال و درجاتی که برایش پیش می آید کوچک بشمارد و برایش مهم نباشد که مثلا در اثر ایثاری که کد حال خوش معنوی به دست آورد و نیز از نعوت اسماء و صفات روی برگرداند و تنها به ذات نظر کند و تجلیات افعال و صفات و اسماء را مقصد اصلی سلوک خود نپندارد و به شهود حق در حضرت اسماء و صفات اکتفا نکند، بلکه طالب فناء همه اسماء در عین احدیت باشد تا از هر گونه دوگانگی عبور کرده باشد. بله حالا اینا هم شرحه. خب حالا من میخوام بگم که با این ده دا منزل ما این جا اودیه را ببینیم، یعنی اگه یادتون باشد در همون صفحه اول بحث این بود دیگه که ما از قسم اصول میگم اودیه اصول، من تذکر میدم من نکاتشا بعد ببینید اودیه چه جایی هست و ما در چه جایی میتونیم قرار بگیریم. یا اینه که در قسم اصول بحث عزم بود و اراده و یقین بعد از عزم و اراده، این اون یقین آخری که تو روایات میگیم، نه یعنی یقین مطمئنیم حق همه کار است، ما هم عزم حق کرده، و انس و ذکر و فقر و قنا و مراد. مراد آخرش خیلی مهمه، همه اینا رو تو مراد پیدا می‌کنیم، اینجا تو همت پیدا می‌کنیم. این مراد یعنی چی؟ یعنی تازه ما اراده می‌کنیم که بریم به طرف حق. الان اینجا دوگانگی وسطت یا یگانگی؟ دوگانگی، یعنی هنوز ما یه اراده، یه اراده‌ای که می‌خوایم به سوی حق بریم، یعنی هنوز حقیقت طلوع نکرده است برای ما، بلکه ما باور داریم که حقیقت هست و میخواییم به طرفش بریم. خب حالا اینو داشته باشین، اگه کسی در این منزل بمونه، یعنی در من تا منزل چهلوم بیاد، این آیا از دام نیهیلیسم نجات پیدا میکنه یا نمیکنه؟ من نظرست نمیکنه، یعنی این هنوز باورش است، یعنی اینا میکشوندش به اینکه باید بهش بری باید جهنم نری، اینا این تو این فضاست. آیا تو تاریخی که حالا اینجا حرف ماست، تو تاریخی که شما بخواید و نخواید با شعف میشه زندگی کرد؟ اگه تاریخ شعفه، یعنی اصلا فضای مجازی، یعنی شما یه وقت که نوم میخوری سیر میشی، یه وقت فضای مجازی میاد یا حالی بهت میده ده برابر اون سیر شدن، این معلومه است تاریخ دیگه اومده وسط، تاریخ شعف نه تاریخ باور. خب حالا اگر که نتونین وارد تا شما در شعف الهی قرار بگیرید، عبور نکردید از ظلمات زمانه. حالا یعنی من میخوام بگم تا عادیه نه، تا وارد عادیه نشیم اصلا ما وارد این تاریخ نشده. ببینید ما در تاریخ ابن سینا هیچ مشکلی نداریم که یقین و شعف و اینا در همه حدی است که اگه اثبات کنیم وجود خدا را، معتزله و اشعری هم رد کنیم و رو هم رفته یه حکمتی داشته باشیم، ما واقعا در زندگی مناسب اون تاریخ هستیم. حالا اینا را به عنوان چی میگن اسمش طرح فکر بگیریم، ببینیم میشه این عرایض که من میخوام بکنم. من میخوام بگم جناب عبدالرزاق اگه بودش امروز به جای اصطلاحات در منازل، اصطلاحات در تاریخ مینوش، و روشم دلم میخواد یه روزی حرف بزنم. یعنی شما یقینی که باش میتونید در زمان ابن سینا زندگی کنید، حتما حالا نمیتونید زندگی کنید. یقین تاریخی است، یعنی یه زمانی یقین اون بود است. حالا من مثال خودمون رو بزنم، ما زمان شاه همین که میتونستیم جواب کمونیستا رو بدیم و دین خودمون رو حفظ کنیم واقعا در حال خوشی بودیم. یعنی هیچ احساس پوچی و نابودی و این که داریم از دست میریم و نه، کاملا در شور و شعف بودیم. چرا؟ چون که در نسبت با اون تاریخ در فرزانگی بودیم، در جایی بودیم که در قسمت حفره ها و ظلمات دالون های اون تاریخ نبودیم. همیشه انسان ها وقتی که از ظلمات هر زمان دران در نورند. ظلمات اون زمانه چی بود؟ شاه بود و کمونیستا بود و اون فساد. خب بچه هایی که مبرا از آن بودن در ظلمات نبودن، خیلی شعف داشتن، عشق میریختن، عشقای قشنگ میریختن. خب حالا تو جنگ شما دیدید که تاریخ تاریخ دیگه شد. خب حالا شاید اینجوری بگم راحت تر بتونم، حالا عشقایی که بچه ها میریختن دیگه، شما که شنیدین دیگه، ما هم دیدیم دیگه، عشق عبارت از این بود که راه فتحی به سوی حضرت معبود گشوده است. چه شب و حملش گریه کنند و چه تو سنگر را گریه کنند اینا. حالا من نظرم است که اگه هم، حالا مثال میزنیم، اگر مرحوم صیاد شیرازی را با اون عشقا و گریه ها و اینا ورش دارید و بیایید، حالا من نظرم صیاد هیچ کدوم از این حالات اگه بخواد فقط در هویت دفاع مقدس و فرمانده نیرو زمینی باشه، یکی اون عشقا هم نداره دیگه. چرا؟ برای اینکه الان یقین چیز دیگه است و در نسبت با حقیقت عشق میاد. خب عشق یعنی چه؟ یعنی یه حقیقتی را حس میکنی، بعد میخوای به طرفش بری، لب ور میچینی، گریه میکنی یا اونس میگیری یا میری جلو. خب حالا همینا رو گفتم، برگردیم عادیه از چی شروع شد. یاد دونه که ان تعبد الله کأنک ترا، احسان بود. میگه که در عادیه دیگه تو میدونم و عزم میکنم و اراده دارم اینا نیست، نه دیگه انگار که داری میبینی. تمام این ده منزل من حالا اشاره میخونم، ببینه همش همین جنس است، فقط هی شدت پیدا کرد. میخونیم با هم دیگه، احسانه که یاد دونه که، و دومیش علم بود دیگه. علم چی معنی میکرد؟ من لدن که علما، اصلا این علم اون جن، یعنی خدایا من میخوام که در یافت تو پیش تو باشم. من لدن که را میگه چی معنا میکنی؟ یعنی شما حالا که یافتی که انگار داری میبینیش، میخوای بیشتر ببینیش. شاید این بد نباشد بگیم، چون هنوز واژه علم است، هنوز به اون آخرا نرسیدیم، به تعظیم و اینا. بعدش هم اگه یادون باشه حکمت بود، من یعتل حکمه. ببینین یعنی دیگه این که من میخوام دنبال حکمت باشم و برم، نه، در جایی قرار میگیری که بیاد سراغت حکمت. خواجه خیلی شاهد خوبه بود، حکمتی که اینجا میگه فقط اوتیه خیرن کسی را، میگه آقا تو این وادی حکمت میاد سراغت. خب یعنی چی؟ یعنی در حیرانی اودیه منزل سومش منزل چیه؟ منزل اینه یا منزل سوم میشه دیگه. خب حالا تو بریم جلو. و بصیرت، منزل چهارمش بصیرت. بصیرت تا چی معنی کرده بود؟ تفجر المعرفه. معرفت هم که معرفت میجوشد، یعنی به جای طرف قرار میگیرد که دیگه این نیست که یه چیزی بدونه، دانایی هی سراغ این میاد. حالا ببینید، حالا این دانایی که سراغ، خیلی عجیبه، این دانایی آموختنیست یا اینکه هیچی باید در اختیارش قرار بگیره؟ یعنی این باید در اختیار اون دانایی قرار بگیره. دو اودیه را میخوام بگم، و ببینید در اودیه هنوز در تا آخر شما هیچی دستتون نیست. خب هیچی که دستتون نباشه چی میشه؟ بریم جلو. ول فراسه، صفحه 12 را بیارین، این تعبیر فراست رو با هم نگاه کنیم. بلدید و میخوام یاد آوری کنم. ببینین میفرماد که اون اینجا را میخوام بخونم، توسن تفرد و هو استعناس و حکم غیب من غیر استدلال به شاهده. میگه که تفرس اینست که تو به یه امر غیبی دست پیدا میکنی بدون اینکه بخوای با استدلال اینا برین جلو. بیچاره میخواد تاکید کنه که آقا چون تو استدلال هنوز شما هستید، شما باید برنامه ریزی کنید. اینکه اودیه نشد که این منزلی شد که بله شما میخواید اراده کنید و برین جلو. باز برگردین و تعظیم معرفت العظمه مع تذللها. تعظیم ها دوباره میگه که میرسی به جایی که در این عظمت حضرت حق رو میابی در این خارج. دوباره اینجا کی وسطه؟ حق وسطه است، اومده است حق تو رو در بر میگیره. و سکینه که ملاحظه کردین که باز حضرت حق یه سکینه رو گفتیم یه معرفتی است که بیشتر حقا میبینی نسبت به حالا قبلش الهام بود که خیلی مهم بود، تاکیده منم رو الهام این بود که یه نوع معرفت هست، اما یه نوع معرفتی که شما اینجا فقط چشم میشی هیچی دیگه اراده بکنی که کار خراب میشه. داله همه این تاکیدایی من برای اینه. برگردین به تومنینه، تومنینه رو معنی که هستی سکون با امن بیشتر شبیه العیان. تعبیر خود عبدالله خواجه عبدالله بینید میگهد که تومنینه یه نوع آرامشی شبیه دیدن. خب و همت هم که مشخص شد که من میخوام بگم که ما تا اینجا نرسیم هنو خودمونیم و تا خودمونیم دوگانگی بین ما و حق پیش میاد و وقتی دوگانگی بین ما و حق پیش بیاد ما غرق حق نیستیم، ما حس خودمونو میکنیم. این هنوز همون نیهیلیسمیست که سراغ بشر امروز اومده است. یعنی هنوز ما در قرون وسطایی، یعنی هنوز سقراط حکومت میکنه. اگه بگیم نیچه دادش از دست این سقراط در اومده است، ما هم دادمون در اومده است به یه معنا و ما این آره داشتیم تو خزینه های خودمون به روشی دیگه. یعنی این یعنی واقعا این عرفان خواجه عبدالله بنا نبوده است. میگه شما قرن چهارم و پنجم ببینین، حالا استادا یه جور میگن من یه جور دیگه میگم، استادا میگن چون که حکومت با عرفا بود، مثلا یخته افراط میکردن، هرزه گردی میکردن، فیلسوفا مثلا ابن جناب ببخشید ملا صدر اومد یه جوری بخواد این عرفا رو سر جای خودشون بشینه. رو این فکر کنین اینقدر عرفان جا داشته است که ازش سو استفاده میشده است، برای عرفان گرفته بود از همه ما را. ما بعدش نمیدونیم چی تو شد که عرفانی که همه عرفانی فکر میکردن، همه در فضایی که دیگه خودشون باشند و خدا نه، همه در فضای حضور داشتن که این حرفای خواجه عبدالله انصاری قصه زمانشون بوده است. میشستن دور هم متذکر این امر میشدن و اون زندگی که زندگی حقیقی بوده است را داشتن. نمونش هم این است که شما حسرت اون نوع تاریخ ها میخورید و مستشرقین اومدن چهار تا مورد غیر طبیعی را علم کردن برا ما و ما را از اون نحوه بودنی که سالها زندگی کردیم و هیچ هم مشکلی نداشتیم از این غافل کردن. مقصدم همش توی باز هم دیگه حرف هم تموم شد، میخواستم همینو بگم که گویا ما چاره ای نداریم که اگر بخوایم از این زمان خودمون را نجات بدیم که زمان درست میگن زمانه نیهیلیسمه، ما با نحوه اشاراتی که منزل یا مقام اودیه به ما میگد میتونیم خودمون رو نجات بدیم. امهات حرفای من اینه که شما تو اودیه همین که گفتم دیگه نمیتونی خودت باشی یا غیر، معلق میشی، فقط میتونی چشم بشی، فقط میتونی توجه بشی. دیگه آخر سر دیدین که توجه الکلی الالحق یا توجه الالحق بالکلیه تعریف همه. ما تو همین دستگاه میتونیم خودمون را پیدا کنیم و از این زمانه از ظلماتش عبور کنیم و یافتی بکنیم مطابق این تاریخ. اینجا ابهامات حرفای من اینجاست که این تاریخ یقین خودش هم میخواد و یقین شما تو این تاریخ از اودیه شروع میشه. قبلش اون چیزی نیست که شما بتونید حیات خودتون را معنای درست ببخشید. حالا بگوید که چی کار باید بکنی؟
در مقام قرصی نوزون داشت بود اگر قرار دوباره عرفان شروع باشه، این عرفان در مقام خاص سوله و ارزشش یافته میشه و پاسبانی میشه، ازش نگه داری میشه.
یخته دیگه بیشتر شهر بدین مخوانی
میشه میفهمد نمیدونی چرا از دست را و بعد مورد صدر اومد خواستی از بودی جمع و جورش بکنه، میگیم که مثلا ترخان در مقام خاص نوزولش یعنی
متوجه
و در مقام علم بهش قرار نگیرفتن، خداگاهی نسبت بهش پیدا نکرد، ولی عرفانی که الان قرار انشاءالله شروع بشه، عرفانی که در مقام خاص سهوله و این بهتر ازش خواست.
من دوتا نکته بگم. من نظرم اسم مولا صدرا کاری خوبی کردا، ولی این که بگویم اومد عرفان رو نجات داد، من اینو نتونستم حل کنم برای خودم. من نظرم است که اومد یه نوع فضایی که عرفان متذکر بود و عقل مندانش کرد، در واقع اومد یه جوری وجهی دیگه ای از انسان رو هم تو دل اون عرفان به شکوفایی آورد، یعنی عقلانیت رو هم کنار اون عرفانی که داشت جلو میرفت آورد. یعنی اینجا عرضم اینه، نه شما در جریانی، بعضی از عزیزان، من خودم هم وقتی که فرمایش آقای اینو گوش دادم حل نبود برام، یعنی حل نشد است برام اون فرمایشی که بگن اینقدر عرفان بیدر و پیکر شده بوده هر کس ملا صدر اومد سر و سامان بده، من اینطور نمیفهمم. من میگم که همون کاری که ملا صدر به ادعای خودش میگه من حرفای این عرفا را تلاش کردم، دیدین تو جلد هفتم اصلا میگه من بسیار تلاش کردم که حرفای این عرفا را وجه عقلانیش هم نشون بدم، و تازه میگه من تلاش کردم همش هم نتونستم. اما من این جمله که از هایدگرسا یادآوری میکنم، مگه تفکر جز دائم برگشت به آغازین است؟ شما اینا تونستید روش بسیار مال خودتون بکنید. تفکر دائم برگشت به آغازین است. خب حالا عرفای قرن پنجم و ششم در عرفان خودشون برگشت به آغازینشون در این هویت تاریخی بودن. نمیخوام نفی کنم حرف دینو، اما میخوام اینو یادآوری کنم. خب حالا ما کجاییم؟ ما هم دوباره برگشت به آغازینیم. آغازین ما فرقش نیست که چند منزل جلومون است، الحمدلله. یعنی ما با آخرش مگه همه این کارا رو که میکنیم برای اینکه یک کلمه بفهمیم لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، به خدا غضب هیچ بیشتر از این دنیا نیست. اما وقتی میخوایم به این آغاز برسیم، الحمدلله منزل علامه طباطبایی را داریم، منزل عایشه آبادی را داریم، منزل ملا صدرا را داریم، منزل خواجه عبدالله را داریم، منزل محی الدین را داریم. اینا کمک میکنن که آغازین را بهتر پیدا کنیم. خب دوباره هم همینطور، یعنی الان پس تفکری که ما میگویم لعلهم یتفکرون، یعنی تفکر اینکه حضرت پروردگار رو در جان خودمون آثارش رو ببینیم، خب به معنای این، خب پس ما الان داریم به آغازینی برمیگردیم که خواجه عبدالله به قلبش رسید است. خب اینجاست که فکر میکنم میشه رو سوالتون فکر کرد که خواجه عبدالله متوجه تاریخ میشه که این تاریخ را با اینا میتونه تغذیه کند. خب هنوزم اون تاریخ است. ملا صدرا متوجه تاریخ میشه که میتونه اون تاریخ را تغذیه کند، هنوزم همینطوره. حضرت امام خمینی متوجه تاریخ میشه که با این حرفا میتونه تغذیه کند، همیشه هم همینطوره. برای همین دوباره این جمله هم قشنگه. پس همواره شما همین حالا هم در بستر سنتی که جاریست حالا اید و آینده اید. آینده شما برگشته در سنتی است که بوده است. خب حالا با این دید که نگاه کنیم، خب آره ما خواجه عبدالله را داریم و ادامه پیدا کرد، باز تاریخ اومد، این تاریخ شد تاریخ ملا صدرا. ملا صدرا که عجیب متعهد است به خواجه و چیز، دیدین که یه تیکه هست هم میارد از یا محی الدین. بعدم که ما ادامه مونم که همونه، اینم عنایت دارید دیگه. یعنی ما حتی بعد از ملا صدرا اگه ضعفایی هم داریم، ولی عجیبه که پامون رو زمینه. یعنی ما پامون تو هوا نیست، ما مثل ترکیه و اینا که نشدیم که، ما هنوزم پامون. حالا بعد از 200 سال مرحوم بیدآبادی میاد دوباره ما را محکم تر میکنه، بعد امام میاد یا شاه آباد میاد. ما انگارا میشد همینا گفت که یک نوع حضور تاریخی که همواره متوجه بودیم که گرفتار بیگانگی نسبت به خودمون اونا حقیقت نباشیم بوده. خب حالا ما با چی روبرو شدیم؟ حرف آخر من این باشه، حالا ما با اسمش میخوان بذارید نیهیلیسم، میخوان بذارید سوبژکتیویته، ما فعلا با این روبرو شدیم. ما با برگشت به آغازین میتونیم از این عبور کنیم. چرا بر نگردیم؟ یعنی با آغازین که من تو کتاب سلوکم اون جلسه آخر عرض کردم، ما وجود را به حمل شایعی که ملا صدرا میگه میتونیم باش زندگی کنیم، نه به یه مفهومی ذهنی یا به حمل اولی اینا که وجود نیست بیچاره، این به حمل شایع داره میگه. خب این همینه که امروز ما برای اینکه از این ظلمات عبور کنیم باید برگردیم به آغازین خودمون. خب معلومه که با قرائت امروز، دیروز علامه طباطبایی با یقه هیوما میگیره و عبور میکنه، امروز ما یخته نمیدونم یقه کیا باید بگیریم، همونه، یه جور دیگه باید بگیریم. عذر میخوام خیلی اینا را حرف زدم، ولی آخرین کلمه هم همینه که ادعام اینه که ما امروز اگر که به اودی نرسیم از خطر پوچی که افراد میگن نجات پیدا نمی کنیم. حالا این اودیه را شما خود جملات حضرت آقا اینن او در اودیه هست یا نیست، میگه آقا یقینا پیروز میشی، یعنی ما را تو زمین هوا نگه میداریم، این یقینا پیروز میشی، مثل این لیوان نیست اینجا.
خیلی محقق نشده تو سنت ما به اودیه و بعدش رسیده تاریخ یا نه
همیشه بوده است به نظرم. حالا ببینید شما به پاید که میگن هرمنوتیک نگاه کنیم، الحمدلله ما طرف داره، واقعا هرمنوتیک تلاش نمی کند که مجلسی را درست نشوند، مجلس را میدن دست اخباریون میشه دیگه اخباری، واقعا مجلس مرید ملا صدراست، قبول دارین؟ یعنی شاهد ما داریم که مرید ملا صدرا، ولی این مجلسی که مرید ملا صدراست، حالا این وقت من دست و پای این مجلسی که این بهارا نوشته است میبوسم، چرا؟ میشه ذخیره من برای ادامه ملا صدرا و بالاتر از ملا صدرا. ولی میخوام برگردم، نگاه هرمنوتیکی برای نجات ماست از جمله‌ای از بد نیست میگن، نجات ما از تحول واژه ها. ببینید واژه ها به هم ریخته است. یه زمانی وقتی ما میگفتیم اسمت خیلی چیز میفهمیدیم، دادیم دست متکلمین اسمت اصلا رفت، این که اسمت نیست، اسمت یعنی حقیقت جلوی تو بس و تو در تلاشی که برستی و حسین جلوی بس تو هم پشت سرشی، یعنی من معتقدم همه اصحاب کربلا معصومند. خب این یه چیزی دیگه میشه دا، همه این بچهای ما که رفتن جنگ و جبهه اینا واقعا، حالا شما روایتش هم دارین، روایت هم نبود، اینا اولین قطره خونشون که ریخته شده در مقام واژه اسمت، شما اسمت موهبی نگیرید، اسمت اکتسابی بگید. یه جور دیگه میشه توصیه من است که رو این یخته تاکید کنیم،
از زمان که شما به منزله مولا صدرا و شاه آبادی و اسلام توجه میکنید، انگار اون منازل بخواد تحقق بکنه، این منزل نیچه و هگل و کانت هم باید پیش بیاد.
آره.
منزل رو تحقق بکنه. من ارز کنم تاریخ ما انگار درش بعد اودیه محقق نشده، بله بودن بزرگان و اولیاء خدا همیشه همه منازل شاید درش محقق شدن، ولی چه یه ملتی یه تاریخی بتونه همه منازل رو تهیه کنه احتمالا یه فرق تاریخی بکنه.
اینا نگردن من عرضم رو میکنم، اما شما عقب نشینی نکنید. ببینید عرض من اینه، ما در زمان قاجار چطوری زندگی میکردیم؟ ما در زمان قاجار کاملا در سنت صدرا و خوب بگم ول نکنید تا من حرفم رو بزنم، ما در زمان قاجار در شعف حیات دینی بودیم، کاملا هم با علمامون. کدوم علمامون؟ علمامون که فقه ها به اعتبار اینکه تاکید میکردن که اونا بوده هستا. ببینین فقه اصغر را تاکید میکردن چون فقه اوسط و فقه اکبر بوده است. اصلا یعنی شما در زمان قاجار یا یخت قبل قاجار چیزی به نام شبهه‌ای که آیا خدا در عالم همه کار هست یا نیست، یعنی مثلا اون که آقا خدا چیست تعمیر کار هست اینا، یعنی اینا که تو اروپا پیش میاد، حالا اونم باید بحث کنیم. من میخوام بگم که همیشه ما در یه فضای معنوی زندگی میکردیم، یه عده‌ای همیشه بودن که اینا بیرون مردم بودن، بیرون تاریخ بودن. خب حالا تازه بعد میخوام سرایت بدم به همین حالا، یعنی همین حالا با همه این شلختگی ها، من میخوام بگم همین حالا همینطور است. اما حالا برگردیم بگم زمان صفویه، زمان قبل از صفویه، همیشه ما در یه تاریخی زندگی میکردیم که تاریخ عودی هم بوده است، یعنی با عود و بالاتر. بعضی موقع سقراط ها میمدند، میخوام بگم اما همون جام ببینید ابن سینای بزرگ، اینجا ابن سینای تاریخ خودشه دارم میگم، چقدر مواظب است که سقراط بگیرد، اما سقراطی بکند که میشه تو بستر محمد و آل محمد زندگی باش کرد. کربن اینجا خیلی کمک دون میکنه، کربن میگه که سقراط و افلاطون و ارسطو را میگیرد، اما انصافا میاره در بستری که همین جمله مشهور کربن که فرشته که بر پیامبر وحی میرسونه همون عقل اول است. این خیلی حرف ابن سینا، خیلی کاری بزرگ کرد. ببینید شما اینجا پس عملا سقراط دونم نمیتونه یه خطی جلا بره. تازه حالا حرف بعدی من از میگه سقراط همون جام که سقراط بوده کجا کل رفته است، اونم من نمیتونم حل کنم. سقراطی که به ما یه عده‌ای دادن یه سقراط علکیه، اگه نه سقراطی که ابن سینا و فارابی گرفتن اووردن مال خودمونو کردن، ما را هنوز تو فضای خودمونو محمد و آل محمد قرار دادن صلوات الله علیهم. حالا با این دید ما همیشه انگار در وضع خوبی بودیم. نه آره من میخوام بگم یه ملت طور نیست بگم اما حاشیه داشته باشه، یعنی دوباره میگم زمان قاجار ما میگه با آخون زندگی نمی کرد. درست، حالا صبر کن.
ملتی پا می شدن، میخوام بگم این طرفش یه امر فراگیری مثل نیهیلیس نبوده که همه به یه درد مشترکی برسن و دنبال یه راه نجاتی بگن. تاریخ انگار اصلا امر فراگیر قبل انقلاب اسلامی نداره یا قبل مدرنیته بگیم نداره.
یه جور دیگه بگی، بگون آیا انسان‌ها با وجه اجتماعیش، وجه فردیشون میتونستن امورات کلی زندگیشون رو طی کنن
یا
نصب کن؟ چرا؟ ببین اینا من یه مثال میزنم، همه اینا باید بحث بشه، هیچ کدوم اینا ما میخوایم چشم انداز نسبت. 500 سال پیش اگه طرف توی روستای کوچولو مسئلهشو با گندمی که داشت و بگو پنیر و این که زندگی می کرد، با حالا یکی الان همون روستا این نمی تونه منهای جهان زندگی کنه. عجیب، حیات بشر اجتماعی شده است. اینا می خوام اول حل کنم. قبلا این حیاتش اجتماعی بود، به پایین تعریف جامعه شناس را نرگیم، اما می خوام وجود شناسانه بحث کنیم. حیاتش اجتماعی بود، ولی اجتماعش اجتماعی نبود که گیر به جهان داشته باشد. روستاش همه اجتماع بود به معنای اینکه واقعا اجتماع بود. خب حالا این واقعا فردی داشت زندگی میکرد یا حیات فردی و اجتماعی اینقدر با هم جدا نبود؟ تصور من اینه که حالا این نمونشه که شما، حتی خود ما زمانی که من بچه بودم، ما واقعا نمونه خیلی سادش، ما یه چراغ نفتی داشتیم، همسایمون پول نداشت نفت بخرید. خب دقت کنی، خب چی کار میکنه؟ هیچ، دم غروب میخوابید. بعد چابم که آب میکشیدیم، خب پس پمپ ها اینام که نمیخواستیم دیگه، چی برق ها اینام که اصلا معنی نمیداد، آب و برق و گاز و تلفن. خب هیچ، یعنی این همسایه ما فقط اگه دو وعده نون، دو تا نصف نون گیرش میمد کاملا زندگی داشت، کاملا زندگی داشت. این نه ببینید خب این پیچیدگی به معنای منزلهای برتره، یعنی شما مثلا این همسایه ما اون امام، جمله رو من زیاد تکرار میکنم که امام گفتن به احمد آقا میگن که رفتم دیدم یارو امامشه و گفت که تا حالا که سیر شدم فردا بزرگ. امام میفرماد احمد به خدا قسم تمام عمر حسرتشم میخورم. من نمیدونم تو میخوام چی بگم، حالا شاید حرفم پر ابهامه، اما میخوام بگم که حیاتی ما همیشه در طول تاریخ یه حیاتی روپا بوده است. دشمنایی این تئوری اومدن یه حیاتی دیگه را، سیاسی هم باز نمیخوام بحث کنم، اونایی که این نوع حیاتو نمیفهمیدن ولی فرهنگشون سلطه شده است، اومدن این حیاتو از ما گرفتن و معنی حیات ما رو از ما گرفتن. ما حالا برگشتمون به آغازین به معنی نیست که حالا چراغ نفتی نداشته باشیم یا داشته باشیم، برگشتمون به آغازین اینه که این نحوه حیاتی که اودیه باید حتما بازخوانی بشه، نه تجدید حیات بشه، حرف آقا رو من، این بازخوانی باید بشه. ما همین حالا اودیه میخوایم، زمان مدرسم الان شما مدرسم عنایت دنگم میگن از عارف سال که برخورداری شخصیتش بوده است، یعنی حالا این آشه که و عجیبه این سیاه مدرس، برو جلوتر، هر کسی که تو تاریخ ما بوده است در اودیه بوده است، حالا فعلا ما چون اودیه است میموند، الان ما برگشت به آغازی میکنیم تا اودیه این تاریخ ها پیدا کنیم. اگه نکنیم پوچ میشیم. قبلی ها این کارو کردن، چرا خواجه عبدالله این کتاب نشه، چرا بعد صد میدان نشست، برای که دارد بازخوانی میکنه تاریخشو. خب چرا بعدن ملا صدرا میاد نگه، ملا صدرا نگهبان عرفانه. وقت چیز جالبی است، این تحقیق هم داشته باشید که حتی محی الدین تعریفی که آقای کربن میکنه، میگه چون که اسماعیلیه در اندلس، بگون همون جا شهر خودش چی؟ اسپانیا، چون اسماعیلیه تشیع، میدونی که خب اسماعیلیه روح تشیع که دارن دیگه، تازه خیلی هم تعویلی هن، خیلی تعویلی هن. چون اسماعیلیه پاش توی شهر آقای محی الدین باز بوده است، محی الدین تحت تاثیر اسماعیلیه این دم و دستگارا نظم میده و آماده میشه تا اون سروش محمدی برش میرسه. بالاخره باید آماده باشه، حرف خوبیه، جاش میشه بحث کرد. و حالا شما حساب کنید اگه اینم بگیریم، باز معلومه است که همون روح محمد و آل محمد دارن هی تاریخ میسازن. محی الدین میبینه که انگار باید یه بازخوانی بکنه، برگشت به آغازین میکنه، در تاریخ خودش اینا میده. این تاکید منم، شما بعدن اشکال کنید که هنوز محی الدین است، آغازی شروع شده است که هنوز ادامه داره. خب مگه قدیر آغازی نبود که هنوز ادامه داره؟ خب پس ما حالا دائم داریم در حیاتی که همواره باید از نیهیلیسم دوران عبور کنیم، حالا هم داریم این کارو میکنیم، و اگه نکنیم این خطر هست. خب خطر این که مردم از اودیه جدا میشن، یا ما بی تاریخ میشیم، مردم میرن یه اودیایی پیدا میکنند و ما سفر خودشون رو ادامه میدن. اینجا حرفم ابهام داره، باید دختر روشن بشه. خب ببخشید. و صلی الله علی محمد و آله.